محمد حسین کریمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 2 تهران، از اجرای عملیات نوسازی و بهسازی ایستگاه‌های اتوبوس تندروی مسیر بزرگراه شهید چمران خبر داده و گفته ایستگاه اتوبوس جزو مبلمان شهری هستند که نقش پر اهمیتی در بهبود منظر و سیمای شهری دارند. از همین رو بازسازی و بهسازیشون به طور مستمر در حال انجامه. رضا حشمتی، قائم مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، از تمدید ساعت فعالیت مترو در 3 هفته پایانی سال خبر داده و اعلام کرده آخرین اعزام قطارها از مبدأهای تمامی خطوط تا ساعت 23 انجام خواهد شد و با توجه به زمان سیر سرویس دهی در ایستگاه‌های پایانی تا حوالی ساعت 24 ادامه خواهد داشت. هفت و 55 دقیقه، بخش بعدی است، ما رو بشنوید.
جذاب‌ترین حادثه زندگیم رفت دیوانه دیوانگیم رفت. تو می‌روی و جان عزیز من مغرور هر لحظه به من دست کام میدهد از دور، انگار که تو آمده بودی بروی زود. از روز تولد به تنت رخت سفر بود، سرت آب بریزم. رویای مرا از دل دنیا گرفتی، من سوختم اما تو که آرام گرفتی. این منظره کوچه تو را دشت ندارد، این کوچ همین کوچ برگشت نداره. سرت آب بریزم.
هفت و 36 دقیقه، اینجا صبح نو تهران نو که تقدیم به شما عزیزان میشه. خبری منتشر شد در روز گذشته که بیش از 30,000 پزشک عمومی تبابت نمی کنن در کشور و برای خیلی از پزشکا دیگه تبابت به صرفه نیست. در ارتباط با همین خبر قراره که با رئیس سازمان نظام پزشکی کشور آقای رئیس زاده گفتگوی داشته باشیم. آقای رئیس زاده سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بندم خدمت شما جمعی مهرانفر و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمتون هستم.
آقای رئیس زاده، این خبری که منتشر شده که در واقع 30,000 پزشک عمومی تبابت انجام نمیدن، خب خیلی موضوع پر اهمیتی هست، هم از این حیث که به هر حال یک پزشک سالها تحصیل میکنه در دانشگاه که به مرحله در واقع دکترای پزشکی عمومی میرسه، به مرحله ای میرسه که میتونه تبابت بکنه، کشور برای این پزشک هزینه میکنه، هزینه های آموزشش و دیگر مواردی که مصرف میشه تا یک دانشجو به مرحله پزشکی برسه، و از اون طرف فشاری که به کادر درمان، به سیستم درمان کشور وارد میشه. علت اصلی، مشکل اصلی ماجرا الان کجاست که پزشکا ترجیح میدن برن سراغ مشاغل دیگه و پزشک عمومی توی مطب سعی میکنه نباشه، حضور نداشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که عرضی قبولی طاعات و عبادت شما و همه شنوندگان عزیز در این ماه مبارک رمضان رو دارم. خدمت رو عرض کنم، خب این خبر جدیدی نیست، اینو خیلی وقت بنده فکرم بیش از یک سال خورده است این خبر رو مطرح کردم. ما الان بیش از 108,000 پزشک عمومی داریم در سامانه آمار سازمان نظام پزشکی، این هم تعداد افرادی هستن که در قید حیات هستن، پزشکای زنده حی حاضری هستن.
بله،
در اساس آماری که ما داریم نزدیک 48,000 نفر از اینا از ما پروانه مطب گرفتن و حدودا چیزی نزدیک تقریبا در 20,000 نفر از اینا هم تقریبا در سازمان‌های اداری، نهادهای کشوری و لشکری بدون که نیازی به پروانه داشته باشن مشغول کارن. مثلا همکار ما استخدام مثلا وزارت بهداشت، استخدام وزارت نفت، همونجا کار میکنه، نیازی هم به پروانه مطب به عنوان مثال نداره. ولی بقیه اونها نه در سازمانی یا نهادی مشغول فعالیتن نه پروانه مطب دارن. خب به طب اینها در واقع مشغول کار تبابت نیستن، چون هر کسی خواهد تبابت کنه یا باید پروانه مطب از سازمان نظام پزشکی بگیره یا هم باید در یک سازمانی مجبور به کار پزشکی باشه. خب این نشون میده که بیش از 30,000 نفر از همکاران پزشک عمومی ما به کار تبابت مشغول نیستن. اون آماریست که وجود داره و بیش از 1.5-2 سالی که من آمار رو مطرح کردم و وضعیت هم خب روز روز بیشتر هم شده، این آمار قطعا کمتر نشده.
خود سازمان نظام پزشکی آقای رئیس زاده یا وزارت بهداشت رو الان در طول این مدت یک سال اخیر یا 2 سال اخیر شده که پیگیر این ماجرا باشن، خودشون حتی تماس بگیرن با این پزشکان و جویا بشن علت رو که آقا واقعا مشکل چیه، ما چی کار میکنیم؟
ما که با اینا در تماسیم، یعنی ما که اولا که بنده اگه میکروسکوپ بذارید روی زبون بنده که حتما پوزهای مو رو میبینید که مو داره آورده، از بس که به مسئولین بزرگوار کشور شکلهای مختلف با روش های مختلف با زبان فصیح فارسی هم مشکل رو مطرح کردیم، هم دلایل رو هم راه حل رو. خب
الان اصلی ترین مشکل آقای رئیس زاده تعرفه هاست، این بعد اصلاح بشه.
شما خیلی باز، البته من به شما عرض کنم که برخی از مسئولین کشور ما همون که شما اشاره فرمودید تو ابتدای بحث در این که سرمایه های کشور رو فدای رفتارهای پوپولیستی خودشون کنن استادن. شما همین رفتاری که ما با انرژی خودمون میکنیم ناشی از چیه؟ رفتاری که ما با بنزینمون میکنیم، با برقمون میکنیم، با گازمون میکنیم، خب هیچ جای دنیا یه همچین رفتاری رو شما نمیبینید. یعنی شما یک منبع بسیار مهم انرژی رو با چه زحمتی ما در واقع کشف کنیم، استخراج کنیم، استحصال کنیم، بعد با یک سیاستگذاری بسیار ساده و پوپولیستی اون رو هدر بدیم. خب این که یک امر شناخته شده ای تو کشور ما. خب در زمینه نیروی انسانی هم همینجوره، این خیلی چیز عجیبی نیست. یعنی شما یک فرد نخبه کشور رو میگیرید، 7 سال 7 سال و نیم سنگین ترین و طولانی ترین رشته آکادمیک دانشگاهی رو در بهترین دانشگاهی کشور در واقع آموزش بهش میدین، هزینه میکنید، بیمارستان و استاد و دانشگاه و همه اینها با بهترین کیفیت، بعد اون رو به ثمن بخش هدر میدین. خب این یه رفتار شناخته شده ای. دلیل اصلی تعرفه نیست، دلیل اصلی نوع نگاه و مدیریت برخی از مسئولین کشور ما در این سالها. شما ببینید مثلا ما با بنزین مثلا چیکار کردن برخی مسئولین ما در این 2-3 دهه، با رفتار کاملا پوپولیستی، یعنی فارغ از یک حکمرانی علمی منطقی محکم متقن. خب با نیروی انسانی هم همین کارو میکنیم، یعنی خیلی چیز عجیبی نیست. شما این نیروی انسانی رو در طول سالها آموزش میدی، به قول شما از پول همین مردم اینقدر هزینه میکنید، بعد موقع بهره برداری که میشه به خاطر حرفای کاملا غیر کارشناسی شده و سطحی و دم دستی این رو در واقع هدر میدیم. خب شما وقتی ویزیت یک پزشک عمومی رو 220 هزار تومان تعیین میکنید، دستوری کمونیستی غیر واقع بینانه بدون تناسب با واقعیات روز، حالا شما انتظار دارید مثلا یه پزشک عمومی تو تهران با یه 220 هزار تومان بتونه مثلا یه مطب اجاره کنه، منشی بگیره، از این آب و برق و گاز و مالیات بده و زندگیش هم بچرخونه؟ همه میدونن این غیر منطقی، همونجوری که شما همه میدونن بنزین 1500 یا 3000 تومان یه کار کاملا غیر منطقیه. اونجا دولت سوبسید میده، اینجا دولت سوبسید نمیده. خب وقتی سوبسید نمیدی، خب معلومه که نمیشین 200 هزار تومان هزینه سرباری مطب رو هم در نمیاره توی هر ویزیت. متوجه؟ شما الان برید به هر آدم عاقلی بگید آقا شما با 200 هزار تومان بیا تو تهران یا توی هر جای کشور مطب بزن.
به طور استاندارد آقای رئیس زاده، هر پزشک عمومی در هر ساعت، یعنی چیزی که حالا استاندارد هست و معقول هست، با فرض اینکه حالا مطب رفت آمد هم درش وجود داشته باشه، در یک جای مناسبی هم باشه، در هر ساعت معمولا چند نفر رو باید ویزیت بکنه یا چند دقیقه باید برای هر بیمار وقت بگذاره؟ میخوام ببینم که مثلا این 220 هزار تومنه، حالا شما دارید در واقع اشاره میکنید که اصلا رقمی نمیشه، ولی میخوام ببینم که در یک روز کاری برای یک پزشک عمومی چند هزار تومن درآمد ایجاد میکنه؟
ببینید الان یه مطب رو شما بگید مثلا ویزیت 200 هزار، ببینید محاسبه شده. ببینید الان توی این برنامه یه خیلی خوب شما که فرصت این بحثای فنی نیست،
بله.
ما حساب کتاب میکنیم بر اساس فرمول ها و علم اقتصاد سلامت و تمام بحث سود سرمایه، بحث استهلاک، بحث در واقع حق فنی، حق حرفه‌ای، بر اساس میز مراجعه هموطنان ما به پزشک در طول سال. شما ببینید مثلا میزان مراجعه هموطنان ما به پزشک در طول سال 3.6 نوبته. خب یعنی هر ایرانی به طور میانگین 3.6 نوبت در سال برای ویزیت مراجعه میکنه.
بله.
خب اینا محاسبه میشه، میگن 3.6 در مثلا 90 میلیون حساب کتاب میکنن.
بله.
این با چقدر مثلا عدد در بیاد که یک مطب هم بچرخه، هم در واقع هزینه های سرباریش در واقع به دست بیاد و هم یه پزشک عمومی بتونه با یه حداقل زندگیشو اداره کنه.
درست. آقای رئیس زاده عزیز، من عذرخواهی میکنم میونه کلمتون میام، چون زمان برنامه خیلی کوتاه هستش. به نکته درستی اشاره کردید. از یک طرف همون 220 هزار تومان مبلغی که شما میگید شاید برای قشر زیادی از مردم در این شرایط اقتصادی رقم سنگینی باشه، از یک طرف میام دولت سوبسید سلامت ارائه نمیده. بله درست میگید.
آقای مهرافر عزیز ببین همینجا ورود کنم، اولا ما که حرف اصلیمون اینه که بیمه باید اینها رو بده. خب
بله درسته.
یک، بیمه باید بده. دو، 3.6 نوبت در سال، 3.6 220 تومن چیزی زیر 1 تومن میشه در سال. خب درسته؟
بله بله. خیلی کوتاه فقط آقای دکتر. بله بله بفهم.
1 تومن در به طور میانگین برای ویزیت هر ایرانی بر اساس آمار با این عدد میشه یک زیر در واقع 3 تا 4 تا 220 تومن.
بله.
80 تومن حد اکثر، 800 تومن. خب 800 هزار تومن در طول سال ویزیت. خب اینو اولا که ما باید بیمه بده.
درسته.
ثانیاً برای کدوم ایرانی در طول یک سال الان 8800 تومان یک عدد قابل توجهیه؟ آیا همین عدد رو برای اسنپ نمیدیم، برای پیتزا نمیدیم،
درست.
برای پفک نمیدیم، برای 1000 تا محصول بی ارزش مضر نمیدیم، بعد به پزشک که میرسیم داد همه در میاد که آ ایرانی ها نمیتونن پول ویزیت 200 هزار تومان رو بدن. چه حرفی که میگه؟ اینا همون حرفایی است که برخی از مسئولین ما بر اساس همین حرفا در واقع سرمایه
من عرض کردم آقای دکتر، عرض کردم که به هر حال دولت باید این وسط به عنوان واسطه بیاد و سوبسید در واقع پزشکی رو ارائه بکنه یا تدبیر دیگه ای انجام بشه که برای نه پزشک متضرر بشه و هم مردم بتونه. من باهاتون خدافظی باید بکنم جان دکتر، زمانمون خیلی کوتاه هستش. سپاسگزارم از توضیحات خوبتون، ان شاء الله بازم باهاتون همراه خواهیم بود. همراهمون باشید، اینجا صبح نو تهران نو.
نومان سبک زندگی. به نام خدا و سلام. چند سال است که شهرداری تهران در حوزه مدیریت پسماند رویکرد جدید رو با عنوان پویش نومان دنبال میکنه. رویکردی که میگوید کیفیت نظافت شهر فقط به تعداد مخازن و دفعات جمع‌آوری وابسته نیست، بلکه به مشارکت شهروندان وابسته است. امروز میخواییم درباره همین موضوع صحبت کنیم. اینکه پویش نومان دقیقاً چیست؟ چرا شکل گرفت؟ چه تغییری رو در مدیریت پسماند شهر هدف گرفته است؟ هم کلام هم صحبت خواهیم شد با آقای مهندس محمد ناظرپناهی، معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسمان. آقای مهندس روز جمالی بخیر، در خدمت حضرت عالی هستیم.
عرض سلام و عرض احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. خوشحالم که این فرصت در اختیارمون قرار گرفته و امروز میتونیم راجع به این موضوع مهم در حوزه مدیریت شهری صحبت کنیم.
آقای مهندس این گونه آغاز کنیم که پویش شما چرا شکل گرفت اصلا؟
موضوع تفکیک از مبدأ یکی از موضوعات مهم مدیریت مجموعه مدیریت پسماند بوده و با توجه به اینکه این موضوع سرنوشت و مسیر پسماند رو از ابتدا تعیین میکنه و تو مسیری که هست بر هزینه های این موضوع، عملیات انتقالی که داره صورت میگیره و عملیات در حقیقت مدیریت اون دفع نهایی که تو مجموعه پردازش انجام میشه، اون موضوع اثرگذار و کلیدی که رو همه اینها میتونه تأثیر جدی بذاره موضوع تفکیک از مبدأ. فرضا یه اقدام فرهنگی و فرهنگسازی در این خصوص نیاز بود که مردم بتونن بهتر این موضوع رو همراهی بکنن. این پویش فرهنگی تبلیغاتی در واقع برنامه ریزی شد تا ما بتونیم مشارکت بهتری از مردم رو در حوزه تفکیک از مبدأ داشته باشیم.
چگونه طراحی و اجرا شد؟
این پویش سه تا فاز یا سه تا مرحله داره. تو مرحله اول ما در حقیقت معرفی میکنیم برند نوماند رو و در حقیقت این موضوع نوماند رو معرفی میکنیم که همه شهروندان از ما بشناسن نوماند رو، و تو مرحله دوم میاییم اعلام میکنیم که موضوع این فعالیت این نوماند چی هست. نوماند در حقیقت مربوط به بازیافت وسایل و در حقیقت پسماندی هست که مورد استفاده ما نیست و قابلیت بازیافت رو داره. تو مرحله اول اومدیم تعریف کردیم، گفتیم درسته کاغذ مچاله شد اما میتونه نو بمونه، دوباره بازگرده به چرخه. درسته که یه بطری در حقیقت آب معدنی بعد از اینکه استفاده میشه دیگه مچاله میشه و استفاده نمیشه، ولی این میتونه نو بمونه و میتونه دوباره برگرده به چرخه. فاز اول در حقیقت با این موضوع شکل میگیره. در مرحله دوم ما نرم افزار در حقیقت شهرزاد رو و نوماند رو که تو بستر شهرزاد داره فعالیت میکنه معرفی میکنیم و کالاها و وسایل و موضوعاتی رو که میتونیم از طریق نوماند تحویل بگیریم رو اونجا ما به شهروندان عزیز معرفی میکنیم و مراحل ثبت سفارش و استفاده از این سامانه رو تو مرحله دوم معرفی میکنیم. در مرحله سوم در حقیقت اون مقدار و توناژ زباله رو ما اعلام میکنیم و بر اساس اون میریم به سمت اینکه راه علاج این موضوع استفاده از شهرزاد و نوماند و تفکیک مبدأ استش.
پیشنهاد میکنیم شرمنده برنامه نوماند سبک زندگیم حتما باشین که معتقدیم که مفید به فایده خواهد بود. پس تا برنامه آینده.
سپاسگزارم از این که ما رو میشنوین و همراهمون هستید. از شما پرسیدیم که در ماه مبارک رمضان در هنگام سحر و در زمانی که مشغول راز و نیاز و عبادت هستید، اولین نفری که به یادش میفتید و برای اون دعا میکنید چه کسی هست؟ بریم ببینیم که مردم چی گفتن. همراه بشیم با سرکار خانم علاقه مند.
با همه شما شنوندای عزیز به خیر باشه. اول هفته است، واقعا از صمیم قلبم آرزو میکنم شروع هفته خیلی خوبی رو تک تک شما شنونده های عزیزم که هر روز صبح با صبح نو تهران نو همراه هستین، با ما همراه هستید و میخوایم که باشید براتون بهترین شکل ممکن سفری باشه. برادر عزیزم داشتن از این بوستان رد میشه، من اسم این بوستان چیه؟ درود بر شما، صبح بخیر.
اینجا رو دقیقا نمیدونم اسم چیه، ولی میدونم که سیدخندانش میگن.
آره، نزدیک پل سیدخندان. حال شما چطوره؟
مرسی،
صبح شما بخیر. داشتید میرفتید به سرعت، من صدرهای چرا متشکرم. با هم
برای آزمایشگاه
اینه اگه تنه سالم باشه. خب خیلی وقتتون نمیگیرم، یه سوال دارم، نمیدونم چه جور جواب منو بدی و پاسخ شما چی باشه برای من. به شما میگن سحر که بلند میشین برای یه نفر دعا میتونین بکنین، نه اینکه انتخاب کنید. سحر بلند شدیم و اولین کسی که به ذهنتون میاد برای دعا کردن یه نفره، اون کیه؟
من اولین کاری که میکنم صبح میگم بسم الله الرحمن الرحیم، الهی به امیدی تو.
خب قراره برای یه نفر دعا کنید دیگه، یکی میاد تو ذهنتون، اون اولین نفر کیه که میاد به ذهن براش دعا کنید؟
من
سحر
بچه‌هامو در پناه خودت میگردم.
بچه هاتون رو بعضی میدیدی چی میگن؟ بعضی میگن اولین کسی که الهی که زنده باشن همه مادران، میگن اولین کسی که به ذهنم واقعا میاد اول سحر و اینها مادرمه. بعضی ها میگن نه من خواهرمه.
من ندارم
عزیزم، خدا رحمتشون
کنه. ولی چیزی که هستش براش میذارم پنجشنبه دعا میکنم، فاتحه میخونم.
پس اولین کسایی که به ذهنتون میاد بچه هاتون.
بله بله.
الهی که زنده باشن چند تا فرزند دارید؟
4 تا.
زنده باشن و دیگه وقتشو نمیگیرم. پاسخ منو دادی خیلی هم قشنگ. من برای شما آرزوی هفته پر از انرژی و خبرهای خوب.
مرسی، سلامت باشید.
درود باش، خدا نگهدارتون. متشکرم. خب برادر عزیزو به خدا میسپاریم، ایشون برام به آزمایشگاهشون برسن. الهی که همه در صحت و سلامت باشید. و نمیدونم شما شنونده عزیز اولین کسی که به ذهنت میاد توی ساعت بخوای براش دعا کنی کیه؟ هر کی باشه، چه لیاقتی داشته که در اون لحظه های نورانی اون آدم به ذهن شما اومده. یعنی میگم که کاش مرم تو سحر بیاد کنید و دعا کنید.
سپاسگزارم از سرکار خانم علاقه من بابت گزارشی که تقدیم کردن به شنونده ها و ممنون از همه شما عزیزان از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شنونده صبح نو تهران نو بودید. امیدوارم طاعات و عبادات همگی شما قبول باشه انشالله. ما رو هم از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. تا فردا ساعت 6 صبح شما رو به خدای خوب و مهربون میسپرم. خداحافظ.
صدای شهر
راننده گرامی، لاستیک وسیله نقلیه در ایمنی شما اهمیت زیادی دارد. اگر لاستیک اتومبیلتان فرسوده است، بهتر است آن را عوض کنید، زیرا رانندگی با لاستیک فرسوده یعنی به استقبال خطر رفتن.
ترافیک.
با هم مرور میکنیم مسیرهای پرتردد پایتخت رو تا بهترین راه رو برای تردد انتخاب کنیم. بزرگراه امام علی، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه شهید زین الدین شاهد ترافیک هستیم. همینطور بزرگراه شهید آبشارانسان، مسیر غرب به شرق از بلوار کبیری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی. بزرگراه آیت الله رفسنجانی، مسیر غرب شرق از بلوار پاک نژاد تا بلوار فرهنگ. همینطور بزرگراه شهید همت، مسیر غرب شرق از بلوار جنت آباد تا خیابان گاندی. در بزرگراه شهید یاسینی هم شاهد ترافیک هستیم، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی. در بزرگراه بسیج هم مسیر شمال به جنوب ترافیک داریم، از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم. بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه محلاتی تا بزرگراه خاوران. همینطور بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از بستان شیان تا بعد از خیابان دکتر شریعتی. در بزرگراه شهید صدر هم مسیر شرق به غرب ترافیک مشاهده میشه، از خیابان دیباجی تا ابتدای تونل نیایش. و بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان.
آقا سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
ممنون. سلام.
چند ساله راننده ای؟
من حدود 12 سال.
خیلی ساله. آقا به ما بگید که آخرین بار ماین فنی ماشینتون کی بردی؟
من تقریبا
یه ماه پیش. اهمیت ماین فنی خصوصا برای سفرهای نوزی، چون ماشین میفته تو جاده، چقدر برای یک راننده مثمر ثمره؟
اهمیتش والله خیلی باید دقت کنی تو ماین فنی گرفتن، و از نظر کیفیت موتورت سالم باشه، سلو بندید، چراغات کلا سالم باشه. تو جاده خودی نکرده یهو میبینی چراغ عقب کار نمیکنه، یکی از پشت میاد میزنه سانحه درست میکنه
و یه تصادف متاسفانه ایجاد.
متاسفانه خیلی رعایت نمیکنه.
آخرین بار که یک ماه پیش ماشین رو بردین ماین فنی چیا رو چک کردن؟
سلو بندی، چراغا، شیشه های ماشین، بعد موتور ماشین و لاستیکا، اینا رو همه رو چک کردم.
شینتون سلامت بود، خدا رو شکر.
بله خدا رو شکر.
آقا چه اتفاقی میفته؟ بعضی راننده ها موضوع به این مهمی رو بهش توجه نمی کنن، ماشین رو هم میندازن تو جاده و باعث تصادف هم میشه.
اینا والا یه سری ها هستن که اصلا اهمیت نمیدن، باید 100% برن ماین فنیشون رو بگیرن، از سلامت ماشینشون مطمئن باشن، بعد بیافتن تو جاده ها.
دیدین تو جاده بعضیا ماین فنی ماشین رو نبردن، تصادف ببینین، مثلا چراغ عقبش خاموش باشه؟
خیلی خیلی دیدم، اصلا تو اتوبان ها خیلی وقتا دیدم مثلا طرف چراغای عقب رو خاموش
کار نمی کنه. و بعد ترمز که میزنه ماشین پشتی متاسفانه تصادف،
ترمزش هم نمی بینه، بعد تصادف میشه.
دوستان عزیز، گزارش همکار گزارشگرم رو شنیدید. شما عزیزان هم اگر مایل هستین به ما بفرمایید در خصوص عدم توجه به ماینه فنی و خطراتی که شاملش میشه و ضرورت اخذ ماینه فنی و اطمینان از ایمنی خود رو قبل از سفرهای نوروزی، با شماره تلفن 8882301. بخش بعدی هم در کنار صدای شهر رادیو تهران باشید در ساعت 9:25.